بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله منبع ثم ملک بود. از نظر دلائل اصلی مسئله تمام شد و مقتضای قاعده و اخبار رو در این مسئله گفتیم که در بیع شخصی من با ثم ملک باطل است، ولی در بیع کلی صحیح است، اگرچه احتیاط خوبه در اونجا رعایت بشه. و اما یه وجوه دیگری هم مرحوم صاحب مقابیس، مرحوم شیخ اسدالله ششتری، برای بطلان، چون جزء طرفداران بطلان است مرحوم صاحب مقابیس، وجوه دیگری هم ذکر کرده که مرحوم شیخ در مکاسب اینها را آورده و مورد بحث قرار داده. مرحوم شیخ معتقد است که این وجوه غالبش در کلمات جامع المقاصد و ایضاح القواعد هم هست. این وجوه ششگانه غالبش در کلام جامع المقاصد و مرحوم صاحب ایضاح ولد علامه هم هست. حالا از هر که باشد این وجوه، ما این وجوه ذکر کنیم ببینیم چه می شود. این وجوه سته اولش این است که شستری می نویسن ولی خوب ششتری معذبه. اولین اشکال این است که این با مال الغیر لنفسه، مال غیر رو لنفسه ای فروخته، این لایسه، بلکه میخواهد بفرماید کارش از بیع غاصب هم در باب فضولی سخت‌تره. چرا کارش از بیع غاصب در باب فضولی سخت‌تره؟ برای اینکه لااقل در اونجا مجیز حال العقد و مجیز حال الاجازه یه نفر بود، غاصب برای خودش میفروخت، بعد مالک اصلی اجازه میداد، مالک اصلی اجازه میداد. اون کسی که مالک حال العقد بود و مالک حال الاجازه یکی بود، اما اینجا مالک حال عقد و مالک حال اجازه دو تاست. مالک حال عقد کسی بود، ثم باع، ثم ملک، این فضولی، ثم اجاز، مالک حال اجازه شخص دیگری است. بنابراین کار این از آن هم خرابتر و بدتر است. خلاصه اشکال اول این است که تمام عیوب من باع لنفسه، اون بیع فضولی با عل نفسه رو داره و یه چیز اضافه. این اشکال هم مرحوم شیخ انصاری همونطور که ملاحظه کردید جواب میدهد به این که خب ما در فضولی غاصب با عل نفسه رو که اشکال نکردیم سابقا، می گفتیم بیع فضولی صحیح است ولو بیع غاصب باشه ولو لنفسه باشه، بعد که مالک اجازه داد یصح للمالک، یصح للمالک. همان گونه که در اونجا بیع فضولی در غاصب ثم اجاز المالک در اونجا صحیح دانستیم، اینجا هم صحیح می دانیم. و مرحوم شیخ میخواد بفرماید باز اینجا یه چیزاش بهتر از اونجاست. عکس اون چیزی که مرحوم شیخ عبدالله ششتری گفت، میخواد بگه یه امتیازاتی ما نحن فیه دارد و اشکالاتی است که سالمتره. ما نحن فیه نسبت به اون بی فضولی اسلمی که سلامتی داره، چی چیزش بهتر است؟ میگه بهترش این است که اون کسی که در حال عقد قصد کرد همان است که اجازه میده. اون کسی که قصد العقد لنفسه همان اجازه میده، به خلاف اونجا قاصد قصد میکرد مالک اجازه میداد. در فضولی قاصد قصد لنفسه میکرد، مالک برای خودش اجازه میداد. اما اینجا همون فضولی که قصد لنفسه کرده همون هم سرانجام اجازه میده. همان فضولی که قصد لنفسه ای کرده ثم ملک ثم اجاز، همون هم اجازه میداد. در اینجا وحدت داره. حالا فرض این که اجازه میخواد بده، حالا بحث اجازه فردا میکنیم دیگه. اگر اجازه بدید شما که ما این بحث رو اینجا امروز تمام کنیم، فردا میرسیم بحث اجازه. بحث اجازه بحث فرداست انشاءالله. حالا پس در اینجا اگر خیال میکنید اونجا امتیازی بر اینجا داره، اینجا هم امتیازی بر اونجا داره. وان این است در اونجا قاصب لنفسه یه قصد میکرد، مالک لنفسه یه اجازه میداد و اونجا ناچار بودیم وصلش کنیم. اما اینجا همون فضولی که لنفسه قصد کرده بعد که مالک شد همون اجازه میدهد و کار برای همون تمام میشه. این خلاصه اشکال و جواب. مسئله ملکیت بعد میاد، اون مسئله رو بعد میرسیم. الان عرض میکنم مسئله مالک نیست و قادر بر تحویل نیست، اون رو میرسیم الان. و اما عقیده ما این است که این اشکال اول مرحوم صاحب مقابیس وارده. شبیه شما داشتیم عرض کردیم واقعا اینجا حقیقت معاوضه رو نمیشه قصد کرد الا واقعا این که من با اسم ملک قاسب باشه. اگر من با اسم ملک مثل آقای قاسب باشم، حقیقت معاوضه رو با این ملکیت ادعایی میشود تصور کرد. یا مشتبه اما القاسب و اما المشتبه، خیال میکنه ملک خودشه. در حالی که محل کلام قوم میدونید این نیست، قاسب نیست. در من با اسم ملک روایات مسئله قاسب نداشت. اونی که محل کلام فقه هاست در مسئله من با اسم ملک چیه؟ قاسبه؟ نه. مشتبهه؟ نه. کسیست که میدانه مالش نی، مال مردمه، میدونه میفروشه، بعد میخره میاد تحویل میده. و این سوال اینجا مطرح است که چگونه حقیقت معاوضه رو قصد میکنه؟ مال مردم رو ولی خودش میفروشه، داره عرفیت داره، بین عقلا هست. اگر نادری بوده باشد آیا واقعا تسکیرن واقع میشه؟ خود دراش درست کردیم این طرف، یعنی خود دراش که نیست، محل کلام عقلا نیست، محل کلام فقها نیست. عرضم رو دقت نکردید؟ من توضیح دادم الان، گفتم محل کلام فقها در با من با اسم ملک کاسب نیست، در من با اسم ملک متوهم و مشتبه نیست. اونی که محل کلام فقها هست در مسئله من با اسم ملک، ببینید کتابای فقهی رو، شخصی صاف برداشته مال دیگری را فروخته، ثم اشترا ثم اینکه آورده تحویل بده. اینجاست که ما گفتیم که مشکل می شود کسی حقیقت معاوضه را قصد کنه، بگه من می دانم مال مردمی، اما مال مردم رو برای خودم می فروشم نه برای اون، و بعدا می خرم و تحویل می دهم. این قاسم مالکیت ادعایی، میگه مالک حقیقی منم. میگه در حقیقت مالک اصلی منم. قاسم اینو میگه، ادعا نمی کنه اینجا قاسم نیست، اینجا میگه مال مردمه، نمیگه مال منه، ولی قاسم میشه. مفروض کلام فقها قاسم نیست، مفروض کلام فقها مشتبه و متوهم نیست، مفروض کلام فقها آدمی است که میدانه مال مردمه، آدم قاسمی هم نیست، میگه میرم میخرم تحویل میدم. اینه، این است که حقیقت معاوضه درش نیت کردنش مشکل است. چطور مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این رو مقایسه میکنه با قاسم؟ بحثی که قاسم بود اینجا مطرح نیست در کلمات فقها، اونی که در کلمات فقها مطرح هست غیر قاسم من با اصم بمده فبنان الازاله. که این اشکال اول اشکالیست که واقعش این است که نمیشه. البته اگر مرحوم محقق ششتری میخواهد بگوید که اشکال قاسم اینجا میاد، نه، اینجا یه چیز اضافه بر اشکال قاسم داره. قاسم یه مالکیت ادعایی داشت، اینجا نداره مالکیت ادعایی، یه چیز اضافه هست بر قاسم. یعنی اگر کلام محقق ششتری به این عبارت در بیاریم بهتره، که بگیم آقا در اینجا فضولیش به هیچ میزانی درست نمیشه، چون قصد حقیقت معاوضه نکرده و توجیهی که در قاسم بود ملکیت ادعایی اینجا نیست، چون محل کلام اینجا قاسم نیست، ملکیت توهمی هم نیست، مفروض کلام فقها نیست. مفروض کلام فقها اونجاییست که میدانه مال مردمه، میفروشه، بعد میره میخره. روایت چی میگو؟ روایت ملکیت توهمی داشت؟ نداشت. قاسب داشت روایات؟ نه. اونی که تو روایات مطرحه در کلمات عام و خاصه روایت اینه.
تو سبون که وجود داره
این خیلی نادر است، یادم هم چی گفتیم ممکنه این راه سبون، ولی خیلی نادر است کسی که واقعا با این وسیله، نمیگم محاله، کسی که در معرض ممکن خیال کنی که در معرض میشه، ولی این نادره، این فرض نادری است کسی یه همچین توهمی بکنی، کمه، کم. هیچ کدام از خرید فروش ها اینطور نیست. دلال میفروش از طرف صاحبش، نه برای خودش. بس در این است که برای خودش میخواد بفروش، کدام دلال برای خودش میفروشه، بعد میگه میرم میخرم تحویل میدم. نادره این. بگذرم. خلاصه یه که اصل معاملش درست کنین تا اجازهش. معاملهش من میگم لنگه. خلاصه اگر منظور محقق ششتری از اشکالش این باشه، با توجه به موضوع روایات و کلمات فقها این اشکال بخواد وارد کنه، درست، و جواب مرحوم شیخ هم درست نیست، چون آنچه سابقا گفتیم در قاسب گفتیم و توجیهات مربوط به قاسب و ملک ادعایی بود که در اینجا توجیهات جاری نمیشه. این اشکال هم و اما اشکال دو تکرار نکنی، من جواب به ایشون میدم، شما دوباره همون اشکال رو تکرار میکنی. لازم نیست این، من قصد خصوصیت نمی کنم جواب که میدم، یعنی خصوص ایشون این جواب باشه، شما هم که اشکال دارید جواب شما هست. و اما اشکال دو این است که از شرایط بیع ملکیت و قدرت بر تسلیمه. از شرایط بیع ملکیت و قدرت بر تسلیمه. این معنا در باب فضولی بود، اما در ما نحنفی نیست. در فضولی ملکیت داشت، در حال عقد ملکیت داشت و قدرت بر تسلیم هم در حال عقد داشت. در حال عقد دارم میگم، ملکیت و قدرت بر تسلیم در حال عقد، این معنا در فضولی حاصل بود، به علت اینکه اون مالک اصلی هم ملکیت داشت هم قدرت بر تسلیم داشت. سرانجام هم همون اجازه میده، سرانجام هم همون اجازه میده. اما در مانحنفی اونی که مالک بود و قدرت بر تسلیم داشت رفت کنار، این فضولی مالک شد. این که در حال عقل مالک نبوده، قدرت بر تسلیم نداشته، نفر دوم که فضولی هست بعداً مالک میشه. این که در حال عقد قدرت بر تسلیم نداشت، این که در حال عقد مالک نبود. لا بیع الا فی ملکین من شرایط البیع القدرت علی التسلیم، هیچ کدامش نبوده.
اگر دستوری دیگه بگید که با اجازه درست میشه، خب اون زمان عقد تمام میشه، اون زمان داره دیگه.
خیلی خوب، پس در زمان عقد نبود، این اشکال این. این خلاصه اشکال است. خلاصه این است، فرق بین الفضولی و محل کلام. زیرا مالک این العقد همون کسی بود که اجازه میداد در زمان اجازه، به خلاف در اینجا. جواب دادم، حالا این جوابش واضحه و جواب این اشکال واضح است. این اشکال دوم ممنوعه، جواب داده شیخ و حقم با اوست. جواب وارد اشکال جواب داد و آن این است که ما ملکیت و قدرت بر تسلیم و کی میخواییم، حال العقد یا حال نقل و انتقال و تمامیت العقد، حال انشاء عقد یا حال تمامیت. حال تمامیت میخواییم، یعنی حال اجازه. در حال اجازه قدرت بر تسلیم و ملکیت موجود است، ولی در حال انشاء عقد موجود نیست. نباشه. در حال انشاء عقد این آقا یعنی دلال، این فضولی، این شخصی بود که نه مالک بود نه قدرت بر تسلیم داشت. ولی ما دلیلی نداریم که ملکیت و قدرت بر تسلیم در حال انشاء لازمه. نه، در حال تمام عقد. تمام عقد موقع فضولی، تمام عقد موقع چیز است، موقع اجازه است. و در موقع اجازه هم مالک شده، من با اسم ملک سم اجاز مالک شده، اجازه میده، در همون حال قدرت بر تسلیم هم داره. پس خلاصه جواب یه جمله شد، القدرت علی التسلیم و الملکیه انما یعتبر حال تمام العقد و نقل و الانتقال لا حال الانشاء. نه، حال انشاء لازم نیست. این خلاصه یه نه، از سلام بالاتر. اگر انسان یه چیزی رو بفروشه الان، قرار گذاشته فردا تحویل بده و امروز هم دسترسی نداره، توانایی نداره، ولی فردا که میخواد تحویل بده توانایی داره. این بهش اشکال داره. چه اشکال داره؟ قدرت و تسلیم در حال تحویل داره، اما الان که عقدو میکنه نداره. غیر فضولی هم همین داره. حالا میرسیم به کشف نقل زود. حالا
داشت شما بفرمان من با از سم ملک سم عجاز
بله،
یا همون یه لحظه قبل از نقل انتقال من اون ماله که به معنی واقعی نشده، چون اجازه نیمده. من با از قبل از اجازه است
بعد دیگه. اگه اون وقت باشه
که
دیگه
اشکالی نیمه حرف نداریم ما روشه. نفهمیدم اشکال دیگه. ما اینا آوردیدش بکنی وقتی که یه به اصطلاح نقل و انتقال مالش باشه و قدرت بر تسلیم داشته باشه، کسی ایرادی
موقع اجازه. بله،
موقع اجازه. بحث رو این زنی که بحث در اینه که قبل از اجازه این رفته فروخته،
قبل از اجازه فروخته، یعنی انشاء عقد کرده.
خب انشاء عقد کرده،
انشاء عقد که تمامیت العقد نی، تمامیت العقد به اجازه است.
به نظر اونه که اجازه رو به اصطلاح جزء ارکان
نمیدونن، مثلا یعنی نمیمونه که بالاخره عقد تمام نیست بدون اجازه ای که بیاد. به نظر هر کسی جزء شرایط است، جزء شرایط که هست. ما میگیم انده تمام العقد، در اون موقعی که عقد تمام میشه اون وقت ما تمام عقد به تمام شرایط ای هست و من شرایط العقد الاجازه است. و اگر اشکال کشف و نقل دارید الان کشف و نقل میرسیم. این اشکال دوم جواب، قدرت بر تسلیم هم اقلایی هم شرعیه، هر دو در حال، عرض کردم، قدرت در حال تمامیت العقد و لا یکون العقد تاما الا بالاجازه. بعد هر چی واقع شده اون وقتی که کامل میشه با اجازه است. حالا اجازه بدید. و اما اشکال سوم و چهارم و پنجم، ما هر سه رو با هم ذکر میکنیم، چون هر سه چهره های مختلف یه اشکاله. خیلی هم مرحوم شیخ مفصل بحث کرده و مرحوم محقق ششتری هم مفصل. جان مطلب یک بحث بیشتر نیست، وان این اگر ما در اینجا من با اسم ملک قائل به صحت باشیم و قائل به کشفم باشیم، قائل به صحت نیم و قائل به کشفم باشیم، محاذیر عجیب و غریبی لازم میاد. اینا همش اگر قائل به صحت بشیم و قائل به کشف بشیم، بگیم اجازه کشف میکند، محاذیر عجیب و غریبی لازم میاد که سه تا محظورش در سوم و چهارم و پنجم گفتن، غیر از اینا هم هست. اولی محظور این است که لازم میاد ملک واحد مال دو نفر باشه، در آن واحد کلن ملک دو نفر باشه. چرا؟ میگیم در فاصله عقد اول و دوم ما دو مرتبه نامگذاری میکنیم که فراموش نشود. عقد اول اون عقدی است که این شخص دلال با دیگری کرده، من با عقد دوم عقدی است که ثم ملک، خودش مالک شد، خودش خرید مالک شد، رفت و خرید و مالک شد، این عقد دوم دیگه. عقد اول عقد دلال است که از جلو فروخته، عقد دوم آن است که رفت خودش خرید و مالک شد. سه نفر هم در این وسط هستن، اولی اسمش مالک است، دومی رو فضولی میذاریم، سومی رو مشتری. اسما درست شد؟ دیگه آتباطی نشه، مالک، فضولی، مشتری. حالا در فاصله عقد اول و دوم به این عبارت میگیم، خیلی قشنگ روشن میشه، در فاصله عقد اول و دوم مالک اصلی که مالک، چون هنوز نفروخته دیگه، در عقد دوم میفروشد و منتقل از ملکش میشه. پس تا عقد دوم نشود مالک، مالک اولی مالکه. دلیل مالکیت چه میناست؟ که میخواد بفروشه، میخواد بفروشه. پس در فاصله عقد اول و دوم مالک اصلی مالک. از طرفی کشف میگوید مشتری هم مالک، میگه مشتری از لحظه عقد مالک شد، از لحظه عقد اول. پس از لحظه عقد اول تا دوم مشتری مالک است، مالک اصلی هم مالک، به دلیل که میتونه بفروشه به دومی، به دلیل این که به فضولی میفروشه. این مالک نواش چطور میفروشه؟ پس در آن واحد هم ملک مالک اول است و هم ملک مشتری، بناءً علی مذهب الکشف در فاصله بین عقد اول و عقد دوم. یه محصول. محصول دومی که اینجا لازم میاد این است که باید عین خارج بشود از ملک کسی قبل از آنی که وارد ملک او بشه. خروج العین عن ملک الفضولی قبل از دخول فی. چطور؟ شما روی مبنای کشف میگید از کی مشتری مالکه؟ از کی مشتری مالکه؟ از زمان عقد اول. در حالی که بین عقد اول دوم هنوز وارد ملک فضولی نشده، در حالی که هنوز بین عقد اول و دوم وارد ملک فضولی نشده، فضولی هم نخریده، حالا میخواد بخره، در موقع عقد دوم میخره. پس قبل از عقد دوم فزونی مالک نبود. در این حال از ملک این خارج می شود وارد ملک مشتری می شود. معنیش این می شود ذات نایافت از هستی بخش هستی بخش بشه. خود فزولی مالک نشده قبل از عقد اول، اما مشتری از ناحیه او مالک میشه. خود فزولی قبل از عقد دوم ببخشید، خود فزولی قبل از عقد دوم مالک نشده، ولی مشتری از عقد اول به وسیله فزولی مالک میشه. یوم که داخل بشود ملکی خارج بد ملکی از کسی در حالی که هنوز اون ملک وارد هیچه تصرف او نشده است، قبل از اجازه آنما چه فاید داره؟ کش میگه از اون عقد اول، کش میگه از اون روز جمعه، از عقد اول. تعبیری که دارن خروج العین عن ملک البای قبل دخوله فیه، خروج العین عن ملک البای قبل دخوله فیه فی ملکه، یعنی خروج عین از ملک اون فضولی قبل از آنی که داخل بشود در ملک او. معلوم خب این واضحه دیگه اشکال. ای واقعا کسی کشف قائل بشود، یکی از لوازم کشف همین میشه، بنده واسطه هنوز مالک نشدم، فروختم، داخل در ملک مشتری هم شده از زمان عقد اول در حالی که هنوز خودم مالک نشدم. چه رقم ممکنه؟ اصلا ملکیت معنا نداره، من که مالک نیستم چی بدم؟ متزلزل یا غیر متزلزل، بنده وقتی مالک نشدم کش بود، مبنای کش میگیم، مبنای کش متزلزل نی، کش ملکیت محکمه. من واسطه که هنوز مالک نشدم چی رو بفروشم اون مالک بشه از ناحیه من از زمان عقد اول؟
هم زمان از مالک اولی دیگه خود به خودی ملکیت میاد در ملک فضولی و بعدم به اون مشتری منتقل میشه.
میدونم چه منتقل به ملک این میشه، این که
یه لحظه
از روز شنبه مالک میشه فضولی.
ضرری به کشف یا نمیزنه؟
من میگم از روز شنبه مگر فضولی مالک نمیشه؟ چطوری میتوانند بفروشن از روز جمعه؟
مالک واقعی میگه تو
مالک واقعی که برای خودش اجازه نمی کنه. اصلا مالک اصلی اجازه نمی کنه، برای هیچ کس اجازه نمی کنه. مالک اصلی خودش میفروشه مستقل، عقد دوم کار به عقد اول نداره. مالک اجازه نمی کنه، مالک اصلی یه بی میکنه، بی دو. و اما تالی فاسد سوم، ببینید اینا رو جدا ذکر کردم، وقتی دقت کنید اینا همه شاخ و برگی مطلبه، لازم ملزوم یکدیگر حالا عرض میکنم. اشکال سوم این است که اجازه فضولی شرط است برای مالکیت مشتری و اجازه مشتری شرط است برای مالکیت فضولی و دور لازم میاد، یلزم و دور. تکرار میکنم، اجازه این فضولی که با اسم ملک، اجازه این واسطه که با اسم ملک، این اجازه شرط است برای مالکیت مشتری. اگه اجازه نده که مشتری مالک نمیشه، اجازه مشتری هم شرط برای مالکیت اون. چرا؟ برای اینکه اون مبنای کشف میگه از دیروز مال مشتری بوده، از دیروز مال مشتری بوده. اگر از دیروز مال مشتری بوده تا او اجازه ندهد این دلال واسطه مالک نمیشه. یه طرفش خیلی واضحه، تا واسطه اجازه نده، فضولی اجازه نده، با ثم ملک ثم اجاز، تا اجازه ندهد مشتری مالک نمیشه. اون که معلومه دوز شرایط. اون طرفش هم تا مشتری هم اجازه نده این واسطه مالک نمیشه. چرا؟ چون در فاصله عقد اول و دوم مالکیه مشتریه دیگه، در فاصله اون مبنای کشف. در فاصله عقد اول و دوم رو مبنای کشف مشتری مالکه، اون باید اجازه بده تا فضولی دلال مالک بشه. پس اجازت هازا متوقفون علا اجازت هازا و اجازت هازا متوقفون علا اجازت هازا، این دو لازم میاد. حالا ملکیت شما همینطوره، اجازه شما همینطوره، اینا همش شاخ و برگ یک مطلبه، همش لازم و ملزوم همین، همش از اینجا منشعب میشه که بین عقد اول و دوم مالک و مشتری دانستن، همش از اونه. اگر اون نبود که این اشکالات پیش نمیاد. شما بین عقد اول و دوم مالک کی دانستی؟ بله مشتری. وقتی اون مالک دانستی اینا شاخ و برگ همونه دیگه، چیز تازه اینه، این دور شاخ و برگ همونه. و میگم باید بده، اصلا میگم باید بده، میگم باید بده، میگم اون مبنای کشف باید بده. تمام اینا غیر از این محصولات سگانه، شما ممکنه 10 تا محصول دیگه هم پیدا بکنی. اگه در آن واحد دو نفر مشتری، اگر قبل بین عقد اول دوم مشتری مالک بشه، خیلی محاضیر پیدا میکنه. اینا مثل عکس است و نمیدونم عکس نقیض است و صورت اصلی است، اینا مثل همه لازم از روح همه، روحش یک مطلب. تکرار میکنم این است که بین عقد اول و عقد دوم مشتری مالک بشود رو مبنای کش. خب جواب همه اینا یک کلمه است، ما هم یک کاسه کردیم همه رو.
یه مانا داره که مالک چیزی گیرش نیاد، مالک اصلی
خیلی لوازم داره غیر از این. سه مالکی اینجا درست میشه، مرحوم شیخ درست کرده، یا مالک اصلی چیزش گیرش نیاد، اینا همش لازم ملزوم همه. اینا همش برمیگرده به یه مطلب، و آن این است که بین این دو حالت مالک اصلی مشتری مالک بدون مبنای کرد، لابد سمن هم گیرش نمیاد، لابد اینطور میشه مشتری مالکه. اگر مشتری مالک باشه باید این فضولی پولی بیاد بده به مشتری، چون بین عقد اول دوم اون که مالک بوده، مشتری مالک بوده، چون مشتری مالک بوده اون باید اجازه بده پول هم باید
از اون خریده به 10 دینار، تو مرتبه 10 دینار برگردنه به خودشون.
نه همینه دیگه، چون شما فرض کردی بین عقد اول دوم اون که مالکه
مشتری،
پول هم باید بدیم مشتری، هم پول که ازش گرفته باید بهش بدیم. خیلی اینا لازم ملزوم همه، اینا یه دو تا محصول نیست، این سه محصوله، ولی منحصر به این سه محصول هم نیست. من اینا رو یک کاسه کردم برای که ریشه مطلب بفهمید کجاست، هم بدانید اینا اشکالات متعدد نیست، یه اشکاله لازم ملزوم همه، و هم بدانید منحصر به اینها نیست، و هم جوابش هم یک کاسه است، جواب یه نکته است. وان این است که دو جواب داره. جواب اول این است، ما اگر قائل به کشف باشیم از زمان عقد دوم قائل به کشف میشیم، نه از زمان عقد اول. از زمان عقد اول ما قائل به کشف نمیشیم، کشف از اون جای قائل میشیم که زمینه دارد. زمینه از زمان عقد دوم، از زمان عقد دوم این آقا مالک شده، اگر یک ماه بعد هم اجازه بده، 3 ماه بعد هم اجازه بده، کشف می شود که از زمان عقد دوم این شخص چیه؟ مالک شده مشتری. چون اجازه در حیطه تصرف و قدرت مجیزه. عقد دوم؟ عقد اول هیچ اثر نکرد تا زمان عقد دوم. عقد اول اثر نکرد تا زمان عقد دوم، از اون وقت اثر کرد. نه نه باطل نیست، اون اشکال ششمه، اشکال ششم آقا جون، اشکال ششم، اجازه بدید دارم جواب میدم دیگه. عقد اول باید جامع و شرایط بشه اثر کنه، جامع و شرایط شدن به اجازه است، اجازه بدید نقل نیست، اجازه جامع و شرایط شدن به اجازه است. اجازه کی؟ اجازه فضولی از کی؟ از زمانی که مالک شده. عقد اول اجازه میده، اما از کی شرایط تأثیر فراهمه؟ مالک نبوده. چیزی که مالک نبوده چطور اجازه بده؟ بازم تکرار میکنن، چیزی را که مالک نبوده بین عقد اول و دوم مالک نبوده، این فضولی. چیزی را که مالک نبوده چطور اجازه بده؟ زمینه نداره. ایشون میگن لازمش میشه نقل، این نقل میشه نقلی. فرض کنین بین عقد اول و دوم یه ماه فاصله است، بین عقد دوم و اجازه هم یه ماه فاصله است. خوب دقت کنین، من مثال خوبیه. بین عقد اول دوم یه ماه فاصله، بین عقد دوم اجازه هم یه ماه فاصله. ما اگر کشف میگیم نمیگیم از دو ماه به این طرف کشف، از یه ماه از اون عقد دوم تا اجازه یه ماه فاصله شده، اینو کشف میگیم. نه از عقد اول که دو ماه، عقد اول رو اجازه ما کردیم، اما زمینه اجازه ما از ماه دوم شروع شده است و نمیتواند زمینه اجازه ما از ماه اول بوده باشد. تمام مقالت اینه. پس نتیجه کشف این را میگوید. اونی هم که شما میگی کشف نمیگی، کشف نمیگه از زمان عقد، ولو زمینه نباشه، ولو عجب حرفیه. کشف میگه باید برگردی به عقب، اما برگرد به عقب تا اونجا که زمینه است.
این حرف جدیدیه شما میگه؟
نه، این حرف قدیم و جدید هر دو یکیه. دقت کنین، اونجا محل ابتلا نبوده، فقط اشتباه این است، اونجا محل ابتلای حرف نبود. اونجا از زمان عقد زمینه ها حاصل بود، مالک مالک بود، قادر و تسلیم بود، زمینه ها از زمان عقد حاصل بود. اونجا من توجه به این نکته پیدا نکردم، یعنی چون زمینه حاصل بود احتیاج نداشت، نه توجه، احتیاج نبود. اما الان میبینیم اجازه میخواد بده عقد رو از اول، ولی از اون جایی که زمینه ها حاصل باشه، زمینه ها من حین العقد سی فراهم شده و از اون وقت مالک شده و از اون وقت قادر بر تسلیم شده و از اون وقت اجازه میدهد. هازا اولا. پس یه جواب و اون کشف عقیقی. حالا کشف عقیقیه چرا تکرار نمی کنید شما؟ کشف حقیقی آن است که برگردیم اجازه در قبل تأثیر کنه، اما در اون جایی که زمینش فراهمه، بین عقد اول و دوم زمینه فراهم نی، اما بین عقد دوم و اجازه زمینه ها فراهم است. هذا اولا اجازه، هذا اولا. و اما ثانیان که در وقت تمام می، ثانیان یک کلمه است، و اما ثانیاً این است که این رو مبنای کشف حقیقیه. ما که قائل به کشف حقیقی نیستیم، این یکی از معایب کشف حقیقیه. اگر کسی قائل به کشف حکمی باشد، این درد سرا رو نداره. مال کسی است که قائل به کشف حقیقی باشه، کسی که قلب و زر خورد در فصل زمستان، پای لرز و سرمایش هم بنشیند، کسی کشف حقیقی گفت که این محضورات هم داشته باشه. ما کشف حقیقی نگفتیم، ما کشف حکمی گفتیم. پس دو جواب داره و من هر سه قسمت یک کاسه کردم. الباقی چیزی که من اشکال ششمه، بعد مطالعه کنید المسئلت و ثانیت و ثالثه، فردا انشاءالله سراغونم میریم.